عرض کردیم شیخ قدس الله نفسه الشریف ملتزم شده است انسان ولو به سوء اختیار داخل بشود در دار مقصوبه، اون حرکت خروطیهی که در دار قصبی می کند اون حرکت خروطیه حرمتی ندارد، بلکه اون حرکت خروطیه نه از اول حرام بود، یعنی نه قبل الدخول اون حرام بود و نه بعد الدخول حرام است، بلکه این حرکت خروطیه قبل الدخول متعلق وجوب نبود، ولیکن بعد الدخول متعلق خروج متعلق وجوب می شود. برای اینکه این حرکت خروجیه یا معون است به عنوان تخلص عن الحرام، که خود تخلص عن الحرام عنوان واجب است و منطبق است به حرکت خروجیه، یا این حرکت خروجیه مقدمه تخلص و سبب تخلص عن الحرام است و از باب مقدمت الواجب واجب می شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف در توضیح مرامش اینجور فرموده است که مرحوم آخوندم در کنایه نظر دارد از اون کلمات شیخ جواب بگوید. شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده است اون وقتی که مکلف داخل دار قصبی نبود، اونی که برای مکلف حرام بود او حرکت دخولیه بود، دخول در دار قصبی حرام بود، ایجاد الغصب حرام بود، که بر مکلف وظیفه داشت بر این که نهی را موجود غصب را موجود نکند و داخل در دار غصبی نشود. و اما این حرکت خروجیه در دار غصبی، این حرکت خروجیه قبل دخول امری نبود که ممکن بوده باشد، امر ممتنع بود. اون وقتی که داخل نشده بود بر دار قصبی، حرکت خروجیه در اون وقت ممتنع بود، ممتنعی که بلعرز میگویند و میگویند ممکن به واسطه نبود علتش ممتنع می شود، امتناعی بل غیر پیدا می کند، نه امتناعی غیری ها، امتناعی بل غیر شیء ممکن با فقد علتش تمام لله یا بعض از زای لله ممتنع بل غیر می شود. این حرکت خروجیه تا مادامی که داخل نشده بود امر ممتنعی بود و قابل تکلیف نبود، بدون جهت بر مکلف این حرکت خروجیه حرمتی نداشت چون که ممتنع بود. آنی که میسور بود و ممکن بود و مکلف از او متمکن بود، آن دخول در دار قصبی است که حرکت دخولیه است، او متعلق حرمت بود. و بعد از این که مکلف تا به دار قصبی داخل شد، اون وقتم این حرکت خروجیه معنون به عنوان مقدمه واجب شد، یا خودش معنون به عنوان تخلص از حرام شد، که خودش معنون به عنوان واجب نفسی است، که تخلص از حرامی که هست اگر در خود این حرکت خروجیه منطبق بشود خودش واجب نفسی می شود، و اگر تخلص امر مسببی بوده باشد که ظاهرا هم همین زور است مترتب می شود بر این حرکت خروجیه، چون که حرکت خروجیه چون که اجزاش تدریجی است، وقتی که اجزا تدریجی همش موجود شدند یترتب بر او تخلص از حرام. اون وقتم این حرکت خروجیه مقدمه واجب می شود و وجوب غیری پیدا می کند. بخواهید عبارت مختصر تر بفرمایید، می فرمایید که اگر چه جوری که شخصی به سوء اختیار داخل دار غصبی نشده بود، نمی دونست اینجا اصلا دار غصبی است و مالکش راضی نیست به دخول احدی، خیال می کرد که اینجا از مباهات است، از جاهایی که بر این شخص مباه است دخول به او، چه جور این شخص داخل شد و در اسنا متوجه شد در وقتی که متوسط در آن دار بود و در آن عرض بود ملتفش شد که دار دار غصبی است، باید خارج بشود دیگر این حرکت خروجیه که می کند به طرف دل تا برد بیرون، چه جوری چون حرکت خروجیه حرام نبود، بلا اشکال اون دیگر حرام نبود چون که نمی دونست دیگر، چه جور حرام نبود، او فقط وجوب داشت، این مال کونهی تخلص عن الحرام او کونهی کونها مقدمتن للتخلص، اونجایی که در دخول شخص عاصی هست اون هم همین زور است، این شخص به دخولش عاصی است و اما به اون حرکت خروجیه عاصی نیست. و به عبارت دیگر سه جور بر تصرف در دار غصبی حساب می شود، یکی حرکت دخولیه، یکی حرکت خروجیه، یکی هم تصرف مکثی که انسان مکث می کند در اون دار غصبی، می گد الان که وارد شدیم یه پهن کنیم یک فرشی را، یه خورده استراحت کنیم چی بقا میشه، یا گردش کنیم توجه کردیم ببینیم چی دارد این باغ. علا حاضر اساس این سه جور تصرف بر متصور است. از این سه قسم دو قسمش حرام است، یکی تصرف دخولی، یکی همون تصرف مکثی و بقایی. و اما تصرف فی الحرکت الخروجیه او متعلق حرمت نیست من قبل الدخول، چون اون قبل الدخول ممتنع بود و اما بعد الدخول مقدمه واجب است. ایشان خدا رحمتشون بفرماید فرموده است این مثل کسی است که بله عرض بفرمایید میدونیست، توجه کردید که اگر فرض بفرمایید فلان کار را بکند به مهلکه‌ای میفتد، به مهلکه‌ای میفتد که فرار از اون مهلکه و خلاص از اون مهلکه به شرب الخمر است، چون که مثال رچیچی بود ما به شرب ما النجس مثال تبدیل کردیم، میداند که اگر برد به فلان محل آتشی بر او مستولی می شود چه مجبور می شود ما متنجس را بخورد. ایشان فرموده است اون شخصی که توقف دارد نجات از مهلکش به این شرب الماء النجس، این شرب الماء النجس براش حرام نیست، اهم از این که توجه شدید، اهم از این که فرض بفرمایید سوء الاختیار بوده باشد یا حسن الاختیار بوده باشد. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که بله وارد اون محل نشده بود که شرب النجس نکرده بود، و اون وقتی که وارد شده است مضطر است به شرب الخمر، مقدمه است بر نجات خودش از هلاکت، قبلن که با حرام نبود الان هم حرام نیست. بلکه قبلا این شخص شرب و خمر را در محلکه ترک کرده بود، این سالبه به این حال موضوع است، چون قبلا محلکه اینه داشتی، ترک کرده بود شرب و خمر را در محلکه، شرب ما نزدی در محلکه را ترک کرده بود، سالبه به این حال موضوع است، محلکه اینه داشت. الان که محلکه دارند، الان این شر براش حرمتی ندارد، چون که مقدمه و موقوف علیه تخلص نفس از هلاکت است. این حاصل حرف شیخ، یک بعض مطالب هم به کلمات شیخ علاوه می شود که بعد مرحوم آخوند در جواب اشاره می کند به جهت توضیح مطلب شیخ، شاید اون مطالب را خود شیخ هم داشته باشد، بلکه من مراجعه نکردم. در کفایه این قلت و قلت کلام شیخ را که یه توضیحی کرده است و یه جواب دیگری هم فرموده است، این حاصل کلام شیخ است. اینجا عرض می کنم ایشان ولی در این کلام شیخ دو تا نکته بود. نکته اولا این است که این حرکت خروجیه قبلا فعل ممتنعی بود، متعلق تکلیف نبود، قابلیت تکلیف نداشت، بعد از دخول هم بله متعلق تکلیف نیست، چون که مقدمه واجب است. توجه کردید ایشان دو تا نکته شد، دیگر قبلا متعلق تکلیف نبود، این یه نکته، بعد از دخول هم واجب یا وجوب نفسی دارد، چون که تخلص از حرام بوم منطبق است، یا مقدمه تخلص از حرام است که وجوب غیری است. ایشان به این دو نکته به هر دو در کفایه جواب میگوید. اول از این نکته ثانی شروع کرده است که این مقدمه واجب است بعد از دخول، این حرکت خروجیه، به این جواب میفرماید. ایشان میفرماید بر این که شیئی که به ذات حرام است و قبیح است، این اون وقتی توجه شدید وجوب غیری پیدا می کند من باب المقدمه، این در صورتی می شود که مقدمه منحصره بوده باشد و اون ذل مقدمه اهم بوده باشد و خودش هم این ذل مقدمه که این مقدمه اوست سو اختیار مکلف هم در بین نبوده باشد. مثل این که فرض بفرمایید مثلا غریقی در ملک غیر داره غرق می شود، مقدمه این گازو که بخواهم او را این گاز کنم باید به ملک غیر داخلی بشوم که مالکشم راضی نیست. اینجا این غصب فی نفسهی قبیح است و حرام است، ولیکن در این صورت واجب می شود سرا، چون که مقدمه منحصره واجب اهم است، این غاز نفس واجب اهم است، این مقدمه منحصره اوست و خودش هم سو اختیار مکلفی در بین نیست، مکلف شراهش را می رد دیگر دید زیر می کشد از زیر آبش مردم این نجاتم بدهید، این سو اختیاری هم برای مکلف بیچاره نیست. در این پس این قید اینجور شد، مقدمه ای که فی نفسهی قبیح است و محرم از شرعن، اون وقت وجوب غیری پیدا می کند چیز مقدمه از او اهم باشد و اون مقدمه منحصره بوده باشد و سو اختیار مکلف در بین نبوده باشد. ایشان می فرماید در ما نحنفی دو تا از این سه امر میشه دیگر، مقدمه منحصره بوده باشد، ذل مقدمه اهم باشد، سو اختیار هم در بین نبوده باشد. میفرماید این دو تای از این سه امر در ما نحنفی موجود است، بران که مفروض این است که تخلص از حرام، چون بله اون حرام اشد است دیگر، تخلص از اون حرام که بماند در این دار غصبی که غصب بله طویل است، این غصب توجه ترک او اهم است و مقدمه او هم این حرکت خروجی است. این همین زور است که تخلص از حرام مقدمه اش هم این است که مقدمه ای منحصرش این حرکت خروجی است. اون اهم و واسط و مقدمه ای منحصرش منحصره به این بله چیزی است که فعلا برای فی نفسهی قبیح است و فی نفسهی محرم است. ولیکن در ما نحنفی این توقف به سوء اختیار بوده. ولی در ما نحنفی مکلف شمل بله مبتلا شده است و اون تکلیف الاهمی که مقدمه منحصرش این ماه و حرام و قبیهم بالذات است. این ابتلای به این به سوء اختیار بوده، چون که اگر دخول داخل نمی شد در عرض مقصوبه، توجه کردید، اگر داخل نبود به عرض مقصوبه بله مبتلا به این تصرف در ملک الغیر که این هم حق غصب است، حرکت خروجی غصب است، مبتلای به این نمی شد. خودش بله زایی که انسان مرتکب بشود حرامی را، البته ملتات مرتکب بشود حرامی را، توجه شدید مثل این که مرتکب بشود دخول را، دخول در دار غصبی را که حرام است، و مرتکب بشود چیزی را که قبیح است به ذات، توجه کردید اگر قبیح است، اگر اضطرار تریان نمی کرد الا اشکال قبیح است، مرتکب شده است چیزی را که مستحد شده است به شرب الخمر که اگر اضطرار نداشت الا شبهت قبیح بود و شرب الخمر حرام بود. دیگر این زور است یا نه؟ در این موارد که انسان مع العلم حرام را وارد به حرام می شود یا اقدام به فعلی می کند که می داند مستحضر می شود که در اون اقدام اضطرار است به فعلی که قبیح بالذات است بلا کلام، این سوء اختیار است. پس در ما نحنفی هم در اون مثال شرب الخمر و هم در این مثال توسط در دار غصبی در ما نحنفی مکلف سوء اختیار داشت. وقتی که سوء اختیار داشت این مقدمه منحصره دیگر وجود غیری ندارد. این حرکت خروجیه مقدمه منحصره است. آخه این مقدمه منحصره دیگر وجود غیری ندارد. فقط این عقل است که میگوید، توجه کردید، این مقدمه حرکت غصبی را اتیان بکن تا از اون بله فرض کنید غصب تخلص پیدا کنید. درست توجه بفرمایید این جهت را در کلام ایشان در ما نحنفی می فرماید مقدمه منحصره، بله مقدمه منحصره چون که به سوء اختیار است وجوب غیری ندارد و این هم واقع می شود، این مقدمه مبغوزن علال مکلف. خب چرا این مبغوز می شود؟ آخه یه تکه کلام شیخ بود که اصلا این حرکت خروجیه نهی ندارد، قبل دخول که اصلا ممتنع بالغیر بود، بعد دخول هم که مقدمه است. ایشان می فرماید این حرکت خروجیه قبل دخول متعلق حرمت بود. چرا؟ ایشان می فرماید بر این که در جواب از این نکته که این منتنع دلقه بود، ایشان می فرماید افعال تولیدیه اونزایی که سبب و مسبب است، شارع می تواند نهی از مسبب بکند باب زود این که تمکن مکلف به مسبب به تمکنش به سببشه، چون سبب در اختیار مکلف است، در قدرت مکلف است، در صحت تکلیف قدرت مکلف به معتبر است، واجب است باید قدرت به اتیان داشته باشد، حرام است قدرت بر ترک باید داشته باشد. چه اون قدرت بلا واسطه بوده باشد چه این قدرت مل واسطه بوده باشد. توجه کردید؟ ایشان می فرماید مکلف اون وقتی که دار غصبی داخل نشده بود هر سه قسم از غصب را می تونست ترکی بکند، هم تصرف دخولی را، هم غصب بقایی و مکسی را، و هم تصرف خروجی را. هر ستای اینها غصب هستند و عنوان تعدی به مال المال به مالک در مالی منطبق است. قبلا متمکن بود هر ستا را ترک بکند، منتها به ترک دخول متمکن بود بلا واسطه، و به ترک مکس بقایی و به ترک حرکت خروجی هم متمکن بود مال واسطه که دخول را ترک بکند. چون که متمکن بود اینها غصب علا اطلاقهی به این شخص حرام بود، غصب و تصرفش در این ملک. اون وقتی که داخل شد، اون وقت است که شما میگویید اضطرار پیدا کرد به این حرکت خروجیه، و میگوییم این حرکت خروجیه ولو اضطرار پیدا کرده است، اضطرار و قبول داری، ولیکن چون که این اضطرار به سوء اختیار بوده قیاس نمی شود به اون کسی که نسیانن و غفلتن داخل این ملک بشود، نسیانن و غفلتن، بعد ملتفت بشود کندار دار غصبیز، چون جا حرکت خروجیش مستدرن لی هست، لا به سوء اختیار اصل حرمتی ندارد. ولیکن این شخص چون که اضطرارش به این حرکت خروجیه به سوء اختیار بوده، تکلیف فعلی ساقط است، چون که اضطرار دارد. الا انه تدا این حرکت خروجیه مقبوزن و اسیانن، واقع می شود مقبوزن و اسیانن، و این دیگر نمی تواند متعلق وجوب غیری بشود، چون که مقدمه اون وقتی می تواند متعلق وجوب غیری بشود که محرم نبوده باشد، و در ما نحنفی این مقدمه تقعه محرمن و مبغوزن، یعنی به حرمت سابقی به تحریم سابقی، و مبغوزن علی، نه این دیگر متعلق وجوب نمی شود. ایشان سوال می کند، می گه یا شیخ این حرکت بقایی یکی قسم سوم از حرکت است که بماند اینجا، این تصرف بقایی حرام است یا نه؟ خب قبل از دخول هم متمکن و از این نبود، چه جور دخول باید بشود تا بشه این متمکن بشود، یعنی تمکن از تمکن فعلی بشود؟ توجه کردید؟ نسبت به اون ترک تصرف بقایی، بله، و الا قبل از دخول ترک تصرف بقایی به نحو سال و به انتحال موضوع است، داخل نشده که تا باقی نباشد، بقا ترک شده است به ترک دخول. به ترک دخول چه جور در بقا فرعیت است تا دخول نشود تصرف بقایی نمی شود؟ در نسبت به حرکت خروجی هم این فرعیت است. این فرعیت موجب نمی شود که نفی سابقاً به این متعلق نشود، این فرعیت. و الا اگر فرعیت موجب بشود که تکلیف او متعلق نشود، پس باید شما ملتزم بشید که سابقا نه حرکت بقایی متعلق حرمت بود، نه حرکت خروجی، هیچ کدام، فقط حرکت دخولی متعلق حرمت بود. این که وضعی ندارد، غصب است دیگر. اون حرکت بقایی، حرکت خروجی، حرکت دخولی همهش مصداق غصب هستند و غصب هم حرام است. توجه کردی؟ و این شخص هم متمکن بود در صحت تشریف، تمکن معتبر است بر موافقه، تمکنش مل واسطه باشد و بلا واسطه بوده باشد، تمکن در ما نحلفی مل واسطه بود، و شارع که در ما نحلفی نهی از غصب کرده بود، توجه کردی؟ از هر ستا این شخص را نهی کرده بود. بعد وقتی که داخل شد به دار غصبی یکی از این نهیه ها به تابهی ساقط شد، چون که استرار دارد حرکت فروتیه. وقتی که حرام شد دیگر این نمیتواند متعلقه به زوب غیری بشود. خب اون وقت یک شب همیماند، این حرفیست که ایشان در جواب شیخ فرموده است. اون وقت یه حرفی میماند و اون حرفی نست که خب اون تخلص از غصب واجب است برای این شخص یا نه. از مرحوم آخون کسی به این تصمیم کلام شیخ است، این حرکت خروجی تخلص از حرام به این شخص بعد از دخول واجب است یا واجب نیست؟ باید واجب بشود دیگر. اون وقت ذی المقدمه واجب می شود که مقدمه محلله داشته باشد. این زور دیگر ذی المقدمه واجب می شود که باید مقدمه محلله داشته باشد. شما مرحوم آخود ملتزم شدید که این تخلص از حرام مقدمه محلله ندارد، چون که یه مقدمهش منحصر است به این حرکت خروجیه و اون یه مقدمه منحصرم استرار به سول اختیار است، حرمت دارد، تقوی مبغوزتن نمیتواند متعلق به زوب غیری بشود. پس در مانمیوی چطور زیر مقدمه واجب میشود؟ یا باید شما ملتزم بشوید که زیر مقدمه هم واجب نیست، تخلص از حرام هم واجب نیست؟ یا اگر ملتزم شدید او واجب است، باید بگید که این حرکت خروجیه حرمت ندارد. یکی از اینها را باید ملتزم بشوید دیگر. هم تخلص از حرام واجب، هم مقدمه منحصر مقدمه محلل ندارد، این نمی شود دیگر. محلل
هست؟
حرمت چرا ندارد؟ حرمت یعنی متعلق به حرمت سابقیست، خطابش ساقته به واسطه استرار. عرض می کنم حرمت فعلی نمی خواهیم. حرمت فعلی یعنی فعلا اون خطابی که لا تصبه است به این متوجه نیست نسبت به حرکت فروجی. الا انه تقوی مبغوزن اشیان و اون تکلیف است، چیزی که اسیانوس نمیتونه شارب و امر کند چین را بیا نمیشود دیگر. این همون حرفیست که باز هم دنبالش را خواهم گفت که میرزا آقون میگفته هم حرام هم امر، نمیشود هم واجب هم حرام، ولو حرمتش سابق بوده باشد که فعلا ساقط بوده باشد، چون که مبغوض است نمیتوند وجوب داشته باشد. پس نتیجه میشود که یا اشکالی میشود به مرحوم آخوند که مرحوم آخوند باید این اشکال دا جواب بگوید، یا باید بگه تخلص از حرام وجوب ندارد، زیر مقدمه واجب نیست، یا اگر گفت زیر مقدمه واجب است باید بگه که مقدمه حرکت خروجی است حرمت ندارد، یعنی وجوب غیری دارد. وجوب غیری دارد و اون وقت وجوب غیری که داشت دیگه تمام می شود مطلب توجه شدید مرحوم شد. ایشان جواب میگوید این حرف در کفایه تازه است. ایشان که سابقا گفته بود واجب باید یه مقدمه، اگر مقدمهش منحصر بله باید یه مقدمه محلل داشته باشد، میگه لازم نیستم از اگر یه مقدمه محلمه داشته باشد واجب که عقل ارشاد میکند او را بیاد، او کافیست در امری به زیر مقدمه. درسته این حرف تازه است، اینجا فقط فرموده اگر زیر مقدمه وجوب داشته باشد و مقدمهش حرمت داشته باشد عیبی ندارد، در صورتی که عقل ارشاد کند که اون مقدمه محرمه را بیار. اگر عقل اینجور حکمی داشته باشد شاره میتواند زیر مقدمه را، چون که میگه که مقدمه که محرم شد شاره نمیتوند به زیر مقدمه توجه کنید برای اینکه امر کند، چون که امر به زیر مقدمه این است که مقدمه اش را هم بیا، مفروض این است که مقدمه اش را میگه نیاش. اینجا شاره حرمتش را از مقدمه ساقط شده است، چون که اصرار پیدا کرده دید ولو بسور اختیار فعلا حرمت نداره. عقل همچون من باب اقل المحصورین من باب دفعیل افسده بالحاسد میگه بیار این دام. خب شارع امری به ظلم مقدمه بکنه دیب ندارد، چون که شارع که امری به ظلم مقدمه میکند اون عقل نمیگه که مقدمهش را الان انتصال کن حرمت مقدمه را، چون که حرمت مقدمه ساقط شده از فعله. بلکه میگه که نه، اون محصول اهم را، اون واجب اهم را مراعات بکن و اکل محصولین را مرتکب بشو، ولو خودت را بدبخت کردی، مستحق عقاب شدی و مبتلا به حرام شدی، ولیکن بر اینجه بله این را بیار تا متخلص پیدا کنی. خب وقتی که عقل اینجور حکم کرد، شارع حجت پیدا می کند، امر به ذل مقدمه بکنم، بگوید ذل مقدمه را از تو می خواهد. توجه کردی؟ پس مرحوم آخوند اینجور تصحیح کرد در اول کلامش، فرمود مقدمه محلله نمی خواهیم، اگر مقدمه محرمه طوری بوده باشد که عقل ارشاد بکند که او را بیار مرتکب بشو، چون که اصرار که او پیدا کرده است به سوء اختیار، این مقدمه این زوری داشته باشد که محرم است، ولیکن عقل ارشاد می کند به اتیان و محرم و اتکاب و محرم به دفع الافسد بالفاسد، شاره به زیر مقدمه می تواند امری بکند. پس اون حرف سابقی که زیر مقدمه باید یه مقدمه محلل داشته باشد او را قید زد، الا در جایی که مقدمه محرمه طوری بوده باشد که عقل ارشاد بکند به لزوم تیانو، که عقل بگه او را بیاورد این باب دفع الافسد بالفاسد، اونجا میتوند شارع به ذیل مقدمه امر کند، ولو مقدمه برای تقوی مقبوزن و محرمه. ایشان میگه که خب اگر کسی قانع به این جواب شد، اینها را در کفایه باید پیدا کنید، ها این جواب ها دو تا جواب دارد، این یه جواب اولیشه، بعد که جواب دومی دارد متوجه باشید این جواب دومی که در عبارت کفایه کجاست، ثانیه نست، و اون این است که خب قبول میکنیم که تشریف به ذیل مقدمه هم ساقط است، ولیکن تکلیف به ذیل مقدمه هم ساقط است، چون شارع نمیتوند نهی بکند، این بدبخت یک کاری کرد که شارع دیگر نمیتواند نه نسبت به حرکت خروجی یه حرفی بگوید نه به تخلص بهرام، ولیکن این که تکلیف نسبت به او هم ساقط است به واسطه همون استرار این به سوء اختیار است، به واسطه استرار به سوء اختیار نمیتواند به اون ذیل مقدمه هم امر بکند، ملاک اون زیر مقدمه موجود است و مطلوبیتش محفوظ است و این شخصی که استرده به سوء اختیار مأخوذ بهتر که اون زیر مقدمه است. توجه کردی؟ این کافیست ولو ملتزم بشیم که زیر مقدمه تشریفی ندارد، این کافی در این است که عقل بگوید این فاسد را بیاد که از اون افسد مبتلا نبو نشوی، به اقابو مبتلا نشوی. لازم نیست بر این که زیر مقدمه در آخر کلامش دارد، لازم نیست که زیر مقدمه تکلیف فعلی داشته باشد. توجه کردید؟ تا این که بر مکلف لازم بشود اختیار بکند حرکت خروجی گرا، بلکه تکلیف اون هم ساقط می شود، یعنی تکلیفه به ذیل مقدمه اون هم ساقط می شود، ولیکن به ما این چون تکلیف ملاکش تمام است و به سوء اختیار این تکلیف ساقط شده است از ذیل مقدمه، مکلف معاقبه بوست. این تمام کلامی است که ایشان در این چایه از جواب شیخ فرموده است و نتیجه گرفته است که کلام شیخی که هست کلام شیخ درست نیست، که فعلا مأمور به هست توجه کردید و سابقا هم نهی ندارد. خب اونجا میبینید که این جوابی که گفت یه راهی وا شد، اون راهی عبارت از این است که مطلب صاف سود است و منتقل می شود به کلام صاف سود. اون راه عبارت از این است که خب شما قبول دارید که نهی فعلی ساقط است، خب ما ملتزم می شویم که این حرکت خروجی در دار مقصود این استحقاق عقوبت دارد، تقوی مبغوزه به نهی سابقی که فعلا ساقط است، ولیکن معزالش مأمور به هم است، چه اشکال دارد؟ مأمور به شرعی ها از باب مقدمه واجب وجوب هم دارد، که همون حرف صاف سود است، که صاف سود ملتزم شده است حرکت توسط خروجی در دار غصبی تقوی مبغوزه با اون حرمت سابقی که ساقط است، ولیکن نهو مأمورم به ها بالفعل، اون حرکت خروجیه بالفعل مأمورم به است، بالفعل امر دارد. صاف سور یه توضیح هم کرده است، گفته از شما نگویید که شیعی که مبغوز است و حرمت به او متعلق بود سابقا حرمت به همه متعلق بود، این چجور میتواند واضح بشود؟ ایشون جواب داده است، صاف سود جواب داده است، تکلیف در دو زمان است، تکلیف در دو زمان است، اون وقتی که داخل نشده بود، اون وقت این حرکت خروجی هم متعلق حرمت بود، که میگفت طلب میکرد ترکش را به ترکید دو بود که اتیان نکن، و اون وقتی که داخل شد اون تکلیف زمانش این غذا، ولو تکلیف متعلق به همین شی بود، متعلق ها یکیست، ولیکن زمان دو تکلیف متعدد است. همین حرکت خروجی بعد از دخول، این حرکت خروجی قبلا متعلق نهی بود قبل از دخول، دخول شد اون تکلیف ساقط شد و به او وجوب متعلق شد، چون که بله تخلص از حرام موقوف بود و بالفعل واجب است. فعل واحد در دو زمان، فعل واحد ها به عنوان واحد، فعل واحد به عنوان واحد در دو زمان متعلق دو تکلیف بشود، در زمان اول متعلق حرمت بشود، در زمان بعدی چون حرمت ساقط شده است همون فعل متعلق وجوب بشود، این اشکالی ندارد. قیاس کردند، این را توجه کردید، قیاس کردند که در شرع هم واقع است، در شرع جاهایی هست که اونجا باید همه ملتزم شد. اون چیه؟ اگر یادتون بوده باشد در اجازه بیع فضولی سه مسلک بود، مسلک نقلی بود، مسلک کشف حقیقی بود، مسلک کشف حکمی بود، که در بر یادش به خیر که اختیار کردیم که کشف حکمی صحیح است، نقل باطل است، کشف حقیقی موهوم است، اونی که مقتضی ادله است التزام به کشف حکمی است. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم فرض بفرمایید کتابی را که من یک ماه قبل فضولتم مال امر بود به خالد فروخته بودم، فرض کنید به 1000 تومان، و خالد هم قبول کرده بود، اینجور گفتیم بر این که فرض بفرمایید این کتابی که عقد بو واقع شده از قبل از یک ماه، گفتیم تا مادامی که امر دهنش را وانشده است و از تو نگفته است، این کتاب در ملک مالی که امرست باقی است و از همان هم که 1000 تومان است در ملک همون مشتری که خالد است باقی است. یک ماه قبل شده است دیگر، تا امروز یک ماه بود. و اما اگر اجازه کرد از حین الاجازه ملکیت کتاب برای خالد می شود، ملکیت 1000 تومان هم برای چه می شود؟ برای اون امر می شود، ولیکن مبدأ ملکیت از یه ماه قبل است، از الان شارع اعتبار می کند بعد از آمدن اجازه ها، تا مادام که نیامده بود در این مدت که یه ماه است ملکیت کتاب مال امر بود، ملکیت 1000 تومان هم مال خود مشتری بود. این ملکیت در این یک ماه. وقتی که امر گفت عجزتو، از حین عجزتو گفتن، این کتاب از یک ماه قبل اعتبار می شود، از یک ماه قبل مبدع ملکیت از یک ماه قبل است، مال مشتریست. توجه کردید و اون فرض بفرمایید، اون 1000 تومان هم فرض کنید، ملک ستیز است، ملک هم مشتریست. اینجور اعتبار می شود. این گفتیم چه زور در باب وصیت، کسی میگوید اوصیت ملک که دارید زید بعد وفاتی، ملکیت دار را برای زید زعل می کند، ولیکن ملکیت مبدعش بعد از موت است، مستقبل است. گفتیم چه زور می شود مبدع ملکیت را مستقبل قرار داد؟ می شود مبدع ملکیت را ماضی هم قرار داد، زمان گذشته دائم دار اعتبار است دیگر. چون که مالک اجازه می کند عقد یک ماه قبلی را، و عقد یک ماه قبلی هم مدلولش جعل ملکیت کتاب به زید بود، از این اینجا با نحوی که در سابق در اون بحث مکاسب توضیح کردیم، مالک همان ملکیت همان عقد را به همان مدلول امضا می کند. وقتی که امضا کرد، شاره هم امضاش بر طبق اجازه مالک است. پس شاره هم بعد از اجازه مالک ملکیت سابقه را بله اعتبار می کند. این ملکیت حکمیه که یعنی کشف حکمی در حقیقت نقل است، ولیکن نتیجه کشف را دارد. فعلا زعله می شود، یعنی بعد از اجازه زعله می شود، ولیکن اون مبدعها فرض بفرمایید نتیجتا نتیجه کشف است، چون که مبدع مسئول من سابق است، فعلا زعله می شود، ولیکن مبدع مسئول مبدعش من سابق است، نتیجه کشف را دارد. سابقا گفتیم تفصیلش در زای خودشه. پس علاهازا می شود یک تاب در عرض این یک ماه دو تا حکم داشته باشد. قبل از اجازه مالک این کتاب در این یک ماه یه حکمی داشت، بعد از اجازه مالک این کتاب در یک ماه حکم دیگر را دارد. توجه کردید نقضش، یعنی توضیح شده است کلام مرحوم صاف سول به اجازه در باب فضولی علا مسلک صحیح که مسلک چشم است. توجه کردید مرحوم آخود میگوید که نه این درست نیست، اون در احکام وضعیه ای بندارد، در احکام تکلیفیه نمی شود. چرا؟ درست توجه کنید، بحث مفیدیست. در احکام وضعیه مصالح و مفاسد در خود حکم وضعیست. این کتابی را که به او ملکیت جعل می کند، شاره مایه ای را که به او تارس جعل می کند، این در خود جعل این اعتبار تارس برای مایه مصلحت است. مثل احکام تشریفیه طریقیه، چه زور در احکام تشریفیه طریقیه در خود جعل. بدون جهت در عرف هم همین زور است دیگر. این شخصی را که رئیس قرار می دهند، رئیس جمهور قرار می دهند، جعل می کنند رئیس زعامت را بر او، در اعتبار زعامت به این شخص مصلحت هست، مصلحت البلاد است. در خود جعل این زعامت و اعتبار زعامت صلاح است. بدون جهت احکام وضعیه همش از همین قبیل است. در اعتبار نجاست به ما باید یه خصوصیتی داشته باشد که با اون خصوصیت ممتاز بشود فرض کنید از خم، ولیکن اونی که شارع میبیند اعتبار بکند طهارت را برای مایی که است در او صلاح است، و اعتبار بکند نجاست را برای خم، توجه کردید در او صلاح است در اعتبار نجاست ها، به خلاف حرمت خمر. حرمت خمر تابع مفسده خمر است. در خودش بی ما هوه هوه مصلحتی نیست، فقط توسل است که با اون مفسده مبتلا نشود. ولیکن بخلاف اعتبار نزاست که مردم از این احتراز بکنن حول و حوشش دروند، در خود اعتبار و زعل نزاست مصلحت است. بدون جهت ممکن است تا مادام که اجازه نیامده بود در اعتبار ملکیت این کتاب در عرض این مدت برای خود مالک اولی در این مصلحت بود و شارع زعل کرده بود، اعتبار کرده بود. بعد از این که اجازه آمد، نه مصلحت برخلاف الان بعد از اجازه اعتبار ملکیت برای مشتری از یه ماه قبل در او صلاح است. چون که احکام وضعیه مصلحت در اینها در زعل خود اینهاست، ممکن است زعل شیء واحدی در یه زمانی مصلحت داشته باشد و زعل خلاف او برای همان شیء در همان زمان بل او مصلحت داشته باشد، این عیب ندارد. ولیکن احکام تشریفیه اینجور نیست. احکام تشریفیه ناشی می شود از صلاح ملاک، از محبوبیت و مبغوضیت، از مفسده و از صلاح. وقتی که در این حرکت خروجیه مبغوضیت بود، فساد بود، حرمت به واسطه او متعلق به همین شده بود، این دیگر نمیتواند محبوب مولا بشود. این دیگر نمیتواند فعل واحد در زمان واحد هم ملاک غالب حسن داشته باشد، هم ملاک غالب گبه داشته باشد. نمیشود. درست توجه کردید ها، در احکام وضعیه ملاک و اون مصلحت در خود زعل حکم وضعی اعتبار حکم وضعی بود، مثل احکام تکلیفیه طریقیه. ولیکن احکام تکلیفیه مصلحت و صلاح در متعلق است، در فعلی است که به او حرمت متعلق می شود، زعل می شود یا وجوب. فعل واحد در زمان واحد هم یا صلاح غالب دارد که اول حرمت است و زعل نمی شود، نمین قبل نمین بعد، یا در اون فعل واحد در اون زمان فساد غالب است دیگر وجوب زعل نمی شود، نه در اون زمان نه در این زمان. بدون جهت می گویند که کشف حکمی در احکام تکلیفیه غیر معقول است. کشف حکمی و کشف حقیقی در احکام تشریفیه غیر معقول است. و اما آنی که احکام وضعیه است، مثل ملکیت، زوجیت و امثال ذلک که مدلول معاملات هستند، احکام وضعی هستند، بما این که صلاح در زعل آنهاست، در آنها ولو کشف حقیقی اشکال دارد اقلن کمان که در موضعش گذشت، ولیکن کشف حکمی عیبی ندارد. اختلاف الزمانه موجب می شود این زور جواب را از صاف سول دادند و از نقض صاف سول جواب گفتند که مرحوم آخوندن او را می گوید ولو این حکم وضعی را دیگر مرحوم آخوند ندارد. ایشان می گوید فعلی که حرام شد دیگر نمی تارد متعلق به زوب بشود ولو در دو زمان. اونی که قائله تشریف محال را برمی دارد باید متعلق ها دوتا باشد ولو زمان دو تشریف یکی باشد. متعلق ها اگر دوتا شد ولیکن زمان تشریف یکیست، هم زمان ایجاب هم زمان تحریف، عیب ندارد چون که متعلق ها دوتاست. و اما اگر متعلق ها یکی شد دوتا تشریف غیر معقول است، زمان تو تکلیف متحد بشود یا مختلف بشود. کلامی شما